اسلام به مسئله حج توجه ویژه‌ای شده و خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعدد نسبت به اون بازدهی حج و آثار و برکاتی که حج برای جامعه اسلامی چه از نظر بین المللی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر ارتباطات، چه از نظر حمایت از فقرا و محرومین و امثال اینها برکات زیادی رو در قرآن کریم در آیات متعدد برشمرده که اینجا فرصت بیان اینها نیست.
بله.
یکی از آثارش مسئله وحدت امت اسلامی است و ابراز قدرت جامعه مسلمان.
بله.
و این که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله در این مسئله فرمودن این بشارتی است، یعنی چون یکی از عوامل و زمینه های ایجاد ارتباط بین مسلمانان جهان و آشنایی اینها با یکدیگر هست و خودش و برنامه های حج و مناسک حج خود به خود یک برنامه بسیار گسترده است برای ایجاد اون وحدت و همفکری و هماهنگی در میان مسلمانان.
بله.
و لذا این بسیار بسیار فرصت مناسبی است و ما امیدواریم که هم حجاج ما و هم بعثه و نمایندگان حج جمهوری اسلامی بتوانند در زمینه‌ای که به وجود آمده در ارتباط با مسلمانان از کشورهای دیگر، در ارتباط با مسئولین و رؤسای بعثه های کشورهای مختلف، وزرای اوقاف، شخصیت‌های دیگری که میان، شخصیت‌ها، فرهیختگانی که در حج شرکت می‌کنند، بتوانند با ایجاد این ارتباط روابط خوبی را بین خودشون و اینا ایجاد کنند.
بله.
که خود به خود یکی از پیام‌های حج وحدت و به مسئله وحدت توجه داشته باشند که امروز امت مسلمان با توجه به توطئه ها و با توجه به این نقشه های شیطانی که علیه امت مسلمان کشیده میشه و همچنین گروه هایی را در قالب های گروه های تکفیری و در گروه های صهیونیستی برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان تلاش میکنند، حجاج چه از کشورمان چه از کشورهای دیگر باید توجه داشته باشند که گول نیرنگ ها و توطئه های دشمنان را نخورند.
بله.
امت مسلمان امت واحده است. خداوند متعال برای جامعه اسلامی وحدت و یک پارچگی خواسته. خدا می فرماید این نهاده ای امتکم امتم واحده.
بله.
و انا ربکم فعبدون. عبادت را که خود حج یکی از ارکان بزرگ عبادتی امت مسلمان هست.
بله.
خدا می فرماید تحقق عبادت در پرتو امت واحد است.
انشاءالله که این اتفاق بیفته.
و این حج هم خودش همون نمایش اون قدرت و وحدت مسلمان هاست.
انشاءالله.
که همه به یک شکل به یک لباس در نمازهایشان در وقت حرکتشان در انجام مناسک حجشان همه با همدیگر یکسانند.
درود بر شما. خیلی ممنون.
و این میتوانه قدرت اسلامی خوبی را اصلا به نمایش بگذاره، همونطوری که در سالهای قبل ما شاهدش بودیم و امیدواریم که انشاءالله امسال هم بتوانه این بیشتر تحقق پیدا کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. حضرت آقا به وظایف سنگین دولت میزان و لزوم عمل این دولت بر اساس مسائل دنیای اسلام هم اشاره کردن و فرمودن تأمین امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه‌ها از مطالبات جدی جمهوری اسلامی ایران هست. ان شاءالله که این مهم هم عملی بشه. خیلی ممنونم آقای اختری، براتون آرزوی توفیق دارم.
متشکرم. ان شاءالله که ما بتوانیم شاهد حج بسیار خوبی باشیم.
ان شاءالله. ممنونم از شما. خدا حافظ. زنده باشید. اما در خصوص اعزام کاروان حج جمهوری اسلامی ایران در مناسک حج سال 1401 گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. 30,035 همچنان در اختیارتون هست. ما رو از سوژه ها و نکات و مطالبی که مایلید به اونها بپردازیم در برنامه بدون خط خوردگی حتما مطلع کنید. وقت شما بخیر باشه. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو به شما کمک میکنه که بتونید در هر شرایطی و هر ساعتی و هر زمانی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید. اگر در زمان پخش این برنامه‌ها موفق به شنیدنش نشدید، از طریق آرشیو این نرم افزار دسترسی خواهید داشت. اما بریم سراغ پرونده هفته که نگاهی دقیق داره به توصیه‌های هفتگانه رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام راحل. امروز می‌خوایم در خصوص یکی دیگر از محورهای این توصیه ها، یعنی تلاش دشمن برای تلقین بن‌بست در انقلاب اسلامی، گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی فضائلی، کارشناس محترم رسانه و مسائل سیاسی و بین‌الملل. آقای فضائلی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمت شما.
زنده باشید. متشکرم. حضرت آقا اشاره کردن که 43 سال تلاش میکنن که بگن جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده، اما در حقیقت اونها خودشون به بن‌بست رسیدن. چطور باید مصادیق رو بیان کرد که نشون بدیم جمهوری اسلامی طی 43 سال گذشته چه دستاوردهایی داشته و اینکه حرکت جمهوری اسلامی ایران رو به جلو بوده؟
بله، من فکر کنم که به صورت رسیدن به این موضوع از چند زاویه و جهت ممکن هست. یک، اقداماتی است که و اهدافی است که دشمنان انقلاب و نظام از ابتدای حتی شکل‌گیری نهضت تا مقطع پیروزی انقلاب و از زمان پیروزی انقلاب تا الان داشتن، ببینیم اونا چه هدف گذاری هایی کردن و چقدر به اهداف مهم و اصلیشون رسیدن.
بله.
اونها مهمترین هدفشون این بود که انقلاب شکست بخوره و بتونن رژیم پهلوی رو بر سر کار نگه دارن و تا آخرین لحظات تلاششون رو کردن. حتی جنرال هایزه و در روزهای آخر به سال قبل از پیروزی انقلاب به ایران اعزام کردن برای اینکه بتونن یک کودتای بزرگی رو طراحی بکنن و یک امکانی رو فراهم بکنن که خب شکست خوردن، انقلاب پیروز شد. از هفته اول پیروزی انقلاب تا الان که حدود 43 سال میگذره، بیوقفه اونها تلاش‌های مختلفی رو در ابعاد مختلف، از فشارهای اقتصادی تا بحث ترور و انواع به صلاح اقدامات ضد امنیتی که داخل کشور داشتن، تا ایجاد قائله‌های مختلف در مناطق مختلف مرزی ما، در کردستان، در گنبد، در سیستان و بلوچستان، بعد همزمان بحث جنگ تحمیلی، توی جنگ تحمیلی انواع و اقسام اقدامات، همه اینها پیوسته انجام شده و هدف اونها این بوده که به هر حال انقلاب رو در یک نقطه متوقف بکنن و بتونن شکست بدن انقلاب رو. و خب تمامی اینها انقلاب اسلامی از اینها عبور کرده، فشارهای مختلف تو حوزه مسائل سیاست خارجی که وارد کردن، محدودیت هایی که تو مسائل علمی برای ما به وجود آوردن، فتنه هایی که در داخل کشور ایجاد کردن، فتنه سال 78، فتنه بزرگ سال 88، همه اینها هدفش این بوده که هر جایی که میتونن انقلاب اسلامی را متوقف کنن. به تعبیر حضرت آقا اینها دوره های 6 ماهه‌ای رو تعیین میکردن که انقلاب تا 6 ماه دیگه بیشتر دوام نمیاره و الان 80 تا از اون 6 ماه ها، یعنی بیش از 80 نوبت از اون 6 ماه ها گذشته، یعنی بیش از 40 سال و انقلاب اسلامی نه تنها متوقف نشده، بلکه شما می‌بینید که گستره نفوذ انقلاب در نقاط مختلف منطقه و حتی خارج از منطقه به اصطلاح جنوب شرق آسیا هم غرب آسیا هم به اصطلاح گسترش پیدا کرد. این بله. یک منظر از موضوعی هستش که ما میتونیم در حقیقت این مسئله رو یک تحلیل واقع بینانه نسبت بهش داشته باشیم. بعد دیگرش اتفاقاتی است که در داخل کشور افتاده، پیشرفت هایی که ما داشتیم و اتفاقات مثبتی که افتاده. من جای یه نکته ای رو توی تنظر عرض بکنم. ببینید ما وقتی که از دستاوردهای انقلاب صحبت میکنیم، بلا فاصله یه عده‌ای متمرکز میشن روی مثلا شرایط اقتصادی که امروز کشور باش دست به گریبان هست و فشارهایی که روی به خصوص بخشایی از جامعه به واقع وجود داره و این رو در حقیقت یک حجابی قرار میدن برای اینکه چشم‌ها بسته بشه نسبت به بسیاری از اتفاقات مثبتی که در کشور افتاده و یا در حال افتادن هست.
بله.
ما ضمن اینکه این رو به عنوان یه واقعیت که امروز واقعیت تلخ که امروز ما باش مواجه هستیم، یعنی این شرایط نابسامان اقتصادی که خب اون هم حالا ریشه هاش رو میشه جداگانه بهش پرداخت، اما نبایستی که این مانع بشه که ما دستاوردهای مهمی که در طول این 43 سال داشتیم در عرصه های مختلف عرض کردن از حوزه امنیت کشور و دوران دفاع مقدس و حوزه مسائل علمی پیشرفت های علمی که ما تو عرصه های مختلفی امروز جز سرآمد دنیا و یا جز کشورهای برتر دنیا محسوب میشیم، اینها رو نبایستی که ما نادیده بگیریم. اتفاقات شما همین آخرین نمونه هاش که حالا بخوایم به صورت واقعی بهش توجه بکنیم، همین بحث کرونا رو شما توجه بکنید، امروز هنوز کشورهای مهمی در دنیا دست به گریبان هستن با کرونا و ما شرایط رو در کشور داشتیم که یک حجمه بسیار سنگین تبلیغاتی علیه کشور ما و مردم و افکار عمومی ما وجود داشته تا وضعیت ایران رو وخیمترین کشور در دنیا معرفی کنه. خب به همدل با مجموع اقداماتی که در کشور ما رخ داد، اهم از واردات گسترده واکسن و تولید واکسن داخلی و انجام واکسیناسیون گسترده در کشور و اتفاقات مهم دیگری که حالا ابعاد معنوی قضیه پشتیبان این اقدامات بوده، ما امروز در کشورمون در یه شرایط بسیار مطلوبی به سر میبره و در مقایسه با حتی امریکا و بعضی از کشورهای به ظاهر پیشرفته دنیا ما امروز وضعیت میزان ابتلا، میزان تلفات به همدلله به بسیار میزان پایینی کاهش پیدا کرده که امیدواریم این استندار هم پیدا بکنه.
انشاءالله.
من عرض بکنم که ما توفیقات زیادی رو در عرصه‌های مختلف داشتیم که وقتی از اینها عبور میکنیم با فضاسازی هایی یه عده‌ای میخوان این رو فراموش بشه، یعنی ما یادمون بره که چه شرایطی داشتیم و از اونها عبور کردیم. اگر که ما مقاطع سخت و دشواری که داشتیم و از اونها عبور کردیم و یا دستاوردهایی که در مقاطع مختلف داشتیم در عرصه‌های مختلف اینها رو مرتب تکرار کنیم و به یاد مردم بیاریم، اجازه ندیم که حافظه تاریخی مردم پاک بشه یا کمرنگ بشه، من فکر میکنم که میتونیم به یک قضاوت واقع بینانه ای دست پیدا بکنیم و در عین حالی که باید تلاش بکنیم از این وضعیت اقتصادی هم انشاءالله عبور بکنیم که حتما عبور خواهیم کرد، در کنارش بتونیم مسائل مثبت دیگری که اتفاق افتاده رو هم در ذهن و یادمون داشته باشیم. چون اگر که من ببخشید طولانی هم شد، اگر که ما چون تلاشی که دشمن داره میکنه و القایی که میخواد صورت بگیره القای یخ، القای بمبسته، القای ناتوانی، اگر که ما تحت تأثیر این القا قرار بگیریم مطمئن باید باشیم که زمینگیر خواهیم شد و اونها هم همین رو میخوان. و اگر که ما با یاداوری موفقیت ها، یاداوری پیروزی ها، یاداوری دستاوردهایی که داشتیم، موانعی که سر راه بوده و از اونها عبور کردیم، دائما این امید تو جامعه ما زنده نگه داشته خواهد شد و ما میتونیم موانع دیگری که بر سر راه هست از جمله مسائل و مشکلات اقتصادی رو انشاءالله با یه شرایط مناسب و با یک سرعت خوبی اونها رو هم پشت سر بگذاریم و بتونیم یک شرایط مطلوبی برسیم.
نکات مهمی رو اشاره کردید آقای فضائلی. یادمون نره وقتی ما صحبت از پیشرفت در طول 43 سال عمر انقلاب میکنیم، تا همین 10-15 سال پیش ما حتی در خیلی از حوزه‌ها مثل هوافضا شاید دسترسی به دانش روز دنیا نداشتیم، اما امروز در حوزه نانوتکنولوژی، هوافضا، پزشکی و خیلی از حوزه‌های صنعتی و خود حوزه انرژی هسته‌ای امروز جز 10 کشور و در بعضی از حوزه‌ها جز 5 کشور برتر دنیاییم. خب اینها پیشرفت‌هایی است که در همین دوره و در همین دوره شاید به جرئت بشه گفت 20 ساله اتفاق افتاده، نه در طول، حالا در طول 43 سال زمینه‌هاش فراهم شد و در این 20 سال اخیر اتفاق افتاد که
شتاب علمی کشور مربوط به دو دهه اخیر هستش. یه نکته مهم اینه که بعض وقت از این
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بعد حوزه های پیشرفت علمی صحبت میشه، بعضی وقت مثلا تصور میشه خیلی بالا حسایی بشه درد کشور میخوره، نانو بشه درد کشور میخوره و و از این چیزها. اگر که کاربرد هایی که اینا در زندگی روزمره ما داره، به طور مثال بحث هستی، تاثیراتش توی بحث نانو داروها و به اصطلاح رادیو ایزوتوپ ها خدمتتون عرض کنم مشخص بشه، تو هسته ای رادیو ایزوتوپ ها در تاثیرات پزشکیش تو حوزه کشاورزی و در حوزه های مختلفی دیگری که ما امروز نیاز مبرم داریم، همین هوا فضایی که شما اشاره کردید تاثیراتش در زندگی مردم ملموس اگر که ارائه بشه، من فکر میکنم که خب ما میتونیم یه شرایط بهتری رو داشته باشیم، ولی خب متاسفانه
یه مرور مطالعه کوتاه میتونه این آگاهی رو در بین همه و هر حال کسانی که مایلن در این حوزه اطلاعاتی داشته باشن افزایش بده. خیلی ممنونم از شما آقای فضائلی، عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون، زنده باشید. اما در پرونده هفته باز هم نگاهی دقیق داشتیم به توصیه های هفتگانه رهبر انقلاب در حرم مطهر امام راحل. امروز محور گفتگومون تلاش دشمن برای تلقین بنبست در انقلاب اسلامی بود. در گفتگو با جناب آقای مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی و کارشناس حوزه رسانه. بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو به شما کمک میکنه که در هر شرایطی بتونید همراه ما باشید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. اما در پرونده ویژه امروز در بدون خط خوردگی می‌خوایم در خصوص آبادان و اقدامات پیشگیرانه‌ای که در سراسر کشور باید در حوزه ساختمان‌های فرسوده صورت بگیره گفتگو بکنیم با جناب آقای بیژن خطیبی، عضو سابق هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان و عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی پیمانکاران. آقای خطیبی سلام به شما، وقت بخیر.
من هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمتتون هستم.
تلنگر در آبادان، اقدامات پیشگیرانه در سراسر کشور، این موضوعی است که قرار هست گفتگو بکنیم با شما. بر اساس خبرهای رسیده مالکان ساختمان‌های بحرانی در تهران به دادستانی احضار شدند. مشخصا چطور میشه اقدام جدی داشت که جلوی اتفاقات مشابه گرفته بشه؟
ببینید من فکر کنم این حادثه هم عین همه حادثه های دیگه، این حادثه سال 87 بولوار فرهنگ سعادت آباد، عین حادثه پلاسکو، عین حادثه سینای اطهر و حالا هم متروپول، بعد از چندی هم از موضوع رسانه ها خارج بشه هم از اقدامات عملی دولت ها. ببینید ما همه اصلا سیستم فراموشکار هستش و حاضر نیست این سیستم اصلاح بشه. ما بارها و بارها در بخش نظام مهندسی هم از خود قضیه هم از وزارت راه و شهرسازی درخواست ورود به موضوع ساختمان‌های ناایمن چه در پایتخت و چه در کل کشور رو انجام دادیم. ببینید ما در قانون نظام مهندسی مبحثی داریم به نام مبحث مقررات ملی ساختمان که یکی از این بخشاش بخش نگهداری و مراقبت از ساختمانه. من همیشه مثال زدم برای مردم شریف کشورم، این یک خودرویی که شما از یک خودروساز میگیری اگه بهترین خودروی دنیا باشه و بهش رسیدگی نکنید، مراقبت نکنید، بسیار زود هم فرسوده میشه و هم ناایمن میشه. یعنی هر وسیله نیاز به نگهداری داره. ما در ساختمان هامون هم همه جایی دنیا زمانی که ساخته میشه یک درآمد سازنده، طراح، مدیری ناظر است.
بله.
ولی بعد از اون این وظیفه به عهده بهره برداران ساختمون هستش.
بله.
متاسفانه از اینجا به بعدش، یعنی از بعد از اینکه ساختمون 9 سال ساخته شد، پایان کار گرفت و تحویل بهره بردار شد، متاسفانه این چرخه از اینجا به بعد اصلا بهش توجهی نمیشه. ما بسیاری ساختمان ها الان در سطح شهر تهران داریم.
بله.
که میره استانداردهای آتش نشانی رو پاس میکنه، تاییدیه میگیره، ولی یک سال بعد تمام سیستماش خاموشه.
خب ما تخمینی داریم در کلان شهر تهران که چه میزان؟
بله، الان در کلان شهر تهران طبق گزارش سازمان آتش نشانی که ورود کرده.
بله.
و فقط از لحاظ ضوابط آتش نشانی، ببینید من دارم تکرار میکنم، فقط از لحاظ ضوابط آتش نشانی، اگر ضوابط ما در سازمان نظامی به عنوان استحکام بنا میخواست اضافه بشود که سر به فلک میزد. حدود 125-129 تا ساختمان فوق ناایمن الان در تهران.
خیلی تعداد زیادیه. این فقط در حوزه، این فقط از نظر سازمان آتش نشانیه.
بله.
یعنی از نظر نظام مهندسی هم اگر بررسی بشود که
بسیار بیشتر میشه. تازه این ساختمان ها فقط نوبت اینه که مثلا در زمینه اعلام و اطفا شرایط بسیار ناایمنی داره.
بله.
و حدود 500 ساختمان ناایمن دیگه به این لیست این دوستان اضافه کردن که بارها بارها به مراجع ذی‌صلاح نامه زدن، درخواست زدن و پیگیری کردن، ولی صداشون به جایی نمیرسه. متاسفانه هر حادثه‌ای که اتفاق میفته یک هیجانی در کشور، چه در مردم
بله.
چه در مسئولین ایجاد میشه، یک موجی ایجاد میشه.
بله.
میان یه سری اختارا رو میدن، مالکین رو میخوان، بعد از 6 ماه 7 ماه 8 ماه به یک سال نمیرسه که این موج عادی میشه، میریم تا 2-3 سال دیگه که اتفاق
آقای خطیب. من خاطرم هست بعد از حادثه پلاسکو سازمان نظام مهندسی این هشدار رو داده بود که ما ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو که به لحاظ ایمنی در پایین‌ترین سطح استاندارد قرار دارن در کلان شهر تهران و کلان شهرهای دیگه به وفور داریم، و اون موقع هشدار داد که باید اقدام بکنن مالکان این ساختمان‌ها برای ایمن سازی ساختمان‌ها. اما هیچ اتفاق عملیاتی نیفتاد. چطور باید پیگیری میشد که اون هشدار سازمان نظام مهندسی تبدیل بشه به یک اتفاق عملیاتی و اجرایی در حوزه ایمن سازی؟
دقیقاً ما در قانون، در عنوان چیزی که قانون ما مجلس نوشته، به عنوان یک نهاد انجمنی هستیم که وظیفمون اطلاع رسانی و نظارت بر عرضه خون و اطلاع رسانی و اعلام تخلفات به مراجع ذی‌صلاح هست.
بله.
ببینید، ولی ما در قوه قضاییه قانونش هستش که میتونه دادستان به عنوان حتی مدعی العموم، یعنی یک کشف جرمی بکنه به عنوان مدعی العموم، حتی نه اینکه به عنوان نهادی بشه اطلاع بده.
بله.
حالا ما اینجا از قوه قضاییه واقعا این درخواست رو بارها بارها کردیم. ما نمیگیم بیا یه دفعه 1000 تا 2000 تا ساختمونایی که ما شناسایی کردیم، همین 129 تا ساختمون که ساختمونای عمومی هم هست که شما اگه دقت کنی یکی از خبرگزاریا بعد از حادثه متروپول این رو انتشار داد.
بله.
ولی هیچ کی زیر بارش نمیره و واقعا هم این ساختمونا مشکل داره اکثرش. خب
بله،
واقعا دادستانی رو خواهش داریم، همونطوری که مبارزه با فساد میکنه، همونطوری که به جد دارن چند سال سعی میکنن در زمینه فساد اقتصادی ورود کنن.
بله.
چه اشکال داره که با این گزارشی که الان در دستشون هست و اعلام شده از سوی سازمان آتش نشانی، همین 129 تا ساختمان رو به عنوان نمونه و شاخص و پایلوت توش اقدام بکنن؟
آقای خطیبی،
و بهش ببینید این کارو کرده قبلن و قضایی ها بغل ساختمان پلاسکو در زمانی که پلاسکو ریخت یه پاساژ وجود داشت.
بله.
همون موقع دادستان ویژه محترم تهران این پاساژ را دستور تعطیلی شد. یک ماه این پاساژ رفتن و منن که آقا چطور به این داری زهر میکنیم، گفتن بهشون جون مردم واجب‌تره. تا نرفت ایمنسازی نکرد، تا نرفت تایید سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی رو نگرفت، اجازه بازگشایی ندادن.
بله.
خب چه اشکالی داره به این ساختمونا به هیئت مدیرهشون ابلاغ رسمی بشه شما ظرف یک ماه فرصت دارید ساختمانتون ایمنسازی کنید؟ آقای
خطیبی،
اگر نکردن ترتیل کنن.
آقای خطیبی، آیا سازمان، خب شما الان اشاره کردید که دادستان میتونه به عنوان نماینده مدعی العموم در این موضوع ورود بکنه و پیگیری بکنه، آیا سازمان نظام مهندسی اون استانداردهایی که برای ایمن سازی ساختمان‌های با عمر بالا لازم هست و البته اون دستورالعمل‌هایی که برای ساخت و سازهای جدید و ساختمان‌های جدید در کلان شهرها ضروری است برای ایمن سازی در اختیار دادستانی قرار داده که اونها یک ملاک و معیاری برای سنجش داشته باشن؟
ببینید ملاک و معیار هر قاضی و دادستانی گزارشه. مثلا شما ببینید تو قوه قضاییه که میری یکی شکایت میکنه، خود قاضی ضرب حکم نمیده، میده به کارشناس.
بله.
دیگه کارشناس دادگستری اعلام نظر کنه بر اساس اون رأی داده.
بله.
خب ما هم اینجا با سازمان آتش نشانی به عنوان نهادهایی هستی که اگه میره شکایت میکنه دوباره برمیگردوننش به ما، یعنی میگن سازمان نظام منفی تو در رابطه با شکایت یک فرد بر علیه این ساختمون اعلام نظر کن. بنابراین وقتی که این لیست توسط سازمان آتش نشانی به دادستانی ارائه شده، به نظر من اصلا نیاز دیگه به قوانین دیگری نیست. دادستانی فقط یک کلمه با در مبحث مقررات ملی ساختمان نوشته شده.
بله.
عدم رعایت مقررات ملی ساختمان برای هر فردی در کشور تخلف به حساب میاد و به قضایی مکلف به رسیدگی به موضوع.
بله. ببینید
من تکلیف با دارم میگم، ما اگه در قوه قضاییه بحث ترک فعل مدیران رو ایجاد میکنیم، بعد قوه قضاییه هم خوب داره موضوع رو میبره جلو.
بله.
ترک فعل سیستم خودش رو هم باید قاعدتا باید رسیدگی کنه دیگه، و ما استدعا داریم از دوستان در قوه قضاییه که اصلا نمیخوایم سنگ بزرگ بزنیم. همین 129 تا ساختمون عمومی شهر تهران که تعدادیش هم از بیمارستانایی هستش که با نفرات زیادی در روز در تماس هستن و افراد زیادی دارن به اونجا مراجعه میکنن، همین 129 تا ساختمون سازمان آتش نشانی ها که نامه هاش دو سه ساله براشون رفته رو اقدام بکنن.
هلو.
ما به عنوان سازمان نظام مهندسی در کنار دوستان قوه قضاییه هستیم. من چند شب پیش آقای دادستان محترم کل کشور به درستی اشاره کردن، گفتن ما نیرو به اندازه کافی به تعداد برای رسیدگی نداریم. ما اعلام آمادگی کردیم، در قانون بر ما تکلیف هم شده که آقا ما باید بازو کمکی و گزارش دهی به قوه قضاییه باشیم.
بله.
وقتی ما این اعلام آمادگی رو کردیم، وقتی هیچ هزینه‌ای گفتیم در سال اول نمیخوایم و از منابع خودمون در جهت شناسایی اینجور املاک ما کمک میکنیم، پس یعنی عملا ما دست یاری برای حقوق مصرف کننده به سمت قوه قضاییه دراز کردیم.
بله.
و دلمون میخواد قوه قضاییه هم به جد ورود کنه. ببینید
آقای خطیبی،
یک عضو سازمان نظام مهندسی توانایی ورود به این موضوع ندارم چون قانون بهم اجازه نداره، فقط گفته تو گزارش بده لاغیر، همین، من کار دیگه نمیتونم بکنم. ولی قوه میتونه این موضوع رو ورود بکنه به عنوان مدعی رو اون دادستان تهران و اعلام جرم کنه. ما یه معاونتی در قوه قضاییه داریم به عنوان معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه.
آقای خطیبی
این معاونت... بله بفهم.
من خواهشم اینه که شما به عنوان یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی که عضو تاثیرگذاری هم هستید در این سازمان و البته به عنوان یکی از اعضای به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران مجددا با دادستانی کل کشور در ارتباط باشید و اعلام بفرمایید ساختمان‌هایی که نیاز به ایمنسازی دارن. شاید خیلی از این ساختمان‌هایی که به لحاظ یعنی از نگاه سازمان آتش نشانی ناایمن معرفی شدن، قطعاً به لحاظ سازمان نظام مهندسی و دستورالعمل‌های ایمنی سازمان نظام مهندسی هم این ایمنی‌ها و استانداردها رو نداره. خواهش من به نمایندگی از همه مردم یا از طرف همه مردم ایران اینه که مجدداً پیگیری بکنید، در سال 1401 یک پیگیری جدی‌تر اتفاق بیفته و انشالله در برنامه‌های آینده، چون ما در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد بدون خط‌خوردگی این موضوع رو حتما بیشتر پیگیری خواهیم کرد، مجدداً با شما گفتگو بکنیم و خبرهای خوبی رو بشنویم.
بسیار عالی و ممنون و امیدوارم که ملت شهیدمون همیشه در فنا سلامت باشه.
متشکرم. خیلی ممنونم از شما. زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص در پرونده ویژمون ویژه نگاه کردیم به اقدامات پیشگیرانه در سراسر کشور در خصوص ساختمان‌های ناایمن، تلنگر در ساختمان متروپول آبادان که الگویی شد برای ما در سراسر کشور که به این موضوع مفصل بپردازیم. تسلیت میگم از طرف خودم و همه همکارانم حادثه قطار یزد طبس رو و درگذشتگان این حادثه رو به خانواده هاشون و به همه مردم ایران. ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی هم تسلیت گفتند و دستور پیگیری ویژه این موضوع رو دادن. خیلی ممنونم از شما از اینکه در کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عبدی.
دستتون بخیر.